سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، امیدوارم که حال همه خوب باشه و سلامت باشید. خب در این اپیزود همونطور که قول داده بودم قصد دارم که درباره وضعیت حزب الله در لبنان با توجه به اتفاقاتی که اخیراً رخ داده، مسئله رقابت ترکیه و اسرائیل در سوریه و استراتژی آمریکا در سوریه و همچنین در خصوص آذربایجان، مسئله زنگزور و تلاش هایی که آذربایجان داره میکنه به لحاظ دیپلماتیک در خاورمیانه کمی صحبت بکنم. اما قبلش یه چند تا توضیح باید بدم و البته بعدش هم به بعضی از سوال هایی که پرسیده بودید طبق قولی که داده بودم پاسخ میدم و بعد میرم سراغ موضوع اصلی اپیزود. خب من چند وقت پیش یک فایل ویدئویی منتشر کردم در کانال اینستاگرام پادکست و ورژن صوتیش رو هم در کانال تلگرام پادکست منتشر کردم. در اون فایل ویدئویی من یه سری توضیحاتی دادم درباره شیوه کار پادکست و اونجا اعلام کردم که به دلیل مشغله‌ای که دارم و به دلیل وقت زیادی که ساختن اپیزودهای این پادکست از من میگیره، به خصوص در 2 سال گذشته، ممکنه که نتونم به این شکل به انتشار این پادکست ادامه بدم. بنابراین مجبورم که تغییراتی رو در شیوه انتشار پادکست ایجاد بکنم. حالا این تغییرات یا نتیجه خوبی به بار خواهند آورد و یا اینکه نه، نتیجه خوبی به بار نمیارن. اما من در شرایط فعلی مجبورم که حداقل تست بکنم تا ببینم که چه نتیجه به بار میاره. خب دلیلش چیه؟ دلیل این تغییرات چیه؟ ببینید، واقعیت امر اینه که البته خب اون دوستانی که اون فایل ویدئویی رو شنیدن احتمالاً این حرفای من براشون تکراری خواهد بود، اما خب برای دوستانی که فقط در پادگیرها دنبال میکنن پریسکوپ رو، شاید این توضیحات جدید باشن، بنابراین خب اینجا هم باید یه توضیحی بدم. ببینید، دلیلش اینه که صادقانه و حقیقتاً این پادکست و خب تهیه این اپیزودها بسیار وقت گیره در شرایط فعلی به خصوص، و شرایط به گونه ای داره پیش میره که تهیه این اپیزودها انقدر وقت من رو میگیره که من به کارهای معمولم نمیتونم برسم و خب در هر صورت من هم مثل همه شما باید امرار معاش بکنم، باید زندگی کنم، بالاخره باید از پس هزینه های خودم بر بیام. بنابراین وقتی که دارم برای ساختن این اپیزودها صرف میکنم بیشتر از اونیه که بتونم به کارهای دیگرم برسم و اون کارها خب کارهایی هستن که برای من درآمدی دارن و خب همه شما میدونید که در هر صورت این پادکست برای من درآمدی نداره و آنچه که تا به حال انجام شده کاملا رایگانه و رایگان ارائه شده و هدفم هم از در واقع تهیه این پادکست، اساساً شروع این پادکست، صرفاً مطرح کردن یک سری از مفاهیم سیاست بین الملل به زبان ساده تر بود برای مخاطب تا مخاطب بتونه ارتباط واقع بینانهی برقرار بکنه با رخدادها و بتونه فهم بکنه چرایی تحولات رو. اما متاسفانه ادامه این رویه برای من در حال حاضر غیر ممکنه. خب راهکارهای زیادی وجود داشت و راهکارهای زیادی در واقع پیشنهاد شد. خب یکی از راهکارهایی که ظاهراً همه پادکسترها دنبالش میرن دونیشن هست. به این معنا که بالاخره یک حسابی، شماره حسابی یا در برخی از سایت هایی که دونیشن رو جمع میکنن لینکی ارائه میکنن و معرفی میکنن و خب این رو اعلام میکنن در همه اپیزودها تا خب اون دسته از مخاطبانی که علاقه‌مندن به حیات و ادامه اون پادکست خب کمک هایی میکنن تا بالاخره اون تهیه کننده اون پادکست بتونه کارش رو ادامه بده و حیات اون پادکست بتونه ادامه پیدا بکنه. واقعیتش اینه که من این کار رو کردم. در واقع اون لینک حامی باش در شناسنامه همه اپیزودها هست، در شناسنامه خود پادکستم هست و خب هر کسی که تمایل داشته باشه میتونه دونیشنش رو انجام بده به هر مقداری که خودش دوست داره. و خب بعضی از دوستان هم بودند که بسیار لطف کردند و این کار رو انجام دادن و من همینجا از همشون تشکر میکنم. اما خب مقدار این دونیشن ها اونقدری نیست که اصلا در واقع بشه روش حساب کرد. در واقع البته این نفع نمیکنه لطفی که این دوستان داشتن و دارن. من خودم هم این رو میپذیرم که در اپیزودهای مقداری کمکاری کردم برای اعلام مکرر درخواست برای دونیشن. حالا این یه مقداری برمیگرده به خلقیات خودم که شاید این کار خوب نمیدونستم و اینکه حالا تو بیای از دیگران درخواست مثلا پول بکنی و اینها. البته خب خیلی ها به من گفتن که خب نباید اینجوری فکر بکنی، برای اینکه همه این کار رو میکنن و اساساً پادکست فارسی در واقع بر روی همین دونیشن ها میچرخه بعضیش. و خب در هر حال من تصمیم گرفتم که این رویه ذهنیم و فکریم رو عوض بکنم. از این به بعد در همه اپیزودها از شما درخواست خواهم کرد که دونیشن داشته باشید لطفاً برای حیات پریسکوپ، برای ادامه کار پریسکوپ. اگر فکر میکنید که احیاناً ممکنه که این پادکست برای بعضی ها یا برای خودتون مفید باشه، خب لینک حامی باش برای دوستانی که در داخل ایران زندگی میکنند قابل استفاده هست. در شناسنامه همه اپیزودها درج شده، در شناسنامه خود پادکست هم درج شده. بنابراین دوستانی که در داخل ایران زندگی میکنن میتونن از این لینک استفاده بکنن و به هر میزانی که خودشون دوست داشتن دونیشن داشته باشن به پریسکوپ. دوستانی که خارج از ایران هستن دغدغه‌ای دارن و این دغدغه‌شون قابل درکه. دغدغه‌شون بحث تحریم هاست، دغدغه‌شون بحث IP ایرانه که خب نمیتونن لینک حامی باش رو باز بکنن و یا اینکه میترسن اگر دونیشنی داشته باشن به یک وبسایتی که در داخل ایران حساب داره یا IP ایران داره در واقع یک مبلغی رو جابجا بکنن مشمول تحریم بشن. این دغدغه کاملا قابل درکه. بنابراین سعی میکنم که برای این مسئله راه حلی پیدا بکنم، حالا یا حساب پیپل یا حساب‌های دیگری که ظاهراً وجود داره برای جمع‌آوری دونیشن‌ها. و خب دوستان خوبی هستند که پیشنهادی دادن بابت اینکه این کار رو انجام بدن. بنابراین سعی می‌کنم که اون حسابی که برای دوستان بسیار خوبی که خارج از ایران هستن امن باشه و نگرانی براشون نداشته باشه ایجاد بکنم، حالا یا پیپل باشه یا حساب دیگری که اونها هم اگر بخوان و لطف بکنن بتونن که دونیشن داشته باشن. واقعیت امر اینه که اگر دونیشن بتواند کار رو راه بیاندازد، بتواند در واقع شرایطی رو ایجاد بکنه که من بتونم با خیال راحت وقت بذارم روی پریسکوپ، من دنبال گزینه‌های دیگر نخواهم رفت. اما تا زمانی که اون اتفاق رخ نده من تصمیم گرفتم که برخی از اپیزودها رو به صورت اشتراکی منتشر بکنم. یعنی اگر دوستی قصد داره که بشنوه این اپیزودها رو خب احتمالاً مجبور خواهد شد که حق اشتراک بپردازه. برای این امر یک کارهایی داره انجام میشه، یک مقدمات فنی داره فراهم میشه. یکی از دوستان بسیار خوب که انشالله در آینده مفصل معرفی خواهم کرد ایشون رو و مجموعشون رو، زحمت کشیدن و دارن یک رباتی رو طراحی میکنن در تلگرام تا از طریق اون ربات دوستان بتونن اشتراکشون رو خریداری بکنن. 4 پلن برای این ربات، 4 پلن اشتراک برای این ربات در نظر گرفته شده: پلن خرید تک اپیزود، پلن خرید اشتراک 1 ماهه، پلن خرید اشتراک 3 ماهه و پلن خرید اشتراک 1 ساله. شما بر اساس اون انتخابی که دارید، بر اساس اون اولویت‌ها و ملاحظاتی که دارید، میتونید یکی از این پلن‌ها رو انتخاب بکنید. دوستانی که پلن‌های 1 ماهه، 3 ماهه و 1 ساله رو خریداری میکنن، اینها هدایت میشن به یک کانال اختصاصی و پرایوت در تلگرام که در اونجا علاوه بر اپیزودهایی که منتشر میشه و برنامه هم این است که هر ماه 3 اپیزود منتشر بشه، بنابراین این دوستان در اونجا میتونن این اپیزودها رو بشنون و علاوه بر شنیدن این اپیزودها یک سری متون اختصاصی اونجا به اشتراک گذاشته خواهد شد، یک سری در واقع آلرت ها و تحلیل های فوری در صورت وقوع تحولات اونجا به اشتراک گذاشته خواهد شد. ممکنه که در همون کانال اختصاصی لایف هایی در تلگرام من داشته باشم که اختصاصاً برای دوستانی هست که اشتراک خریداری میکنن، و یا اینکه این دوستان هدایت خواهند شد به کانال دیگری در اینستاگرام که اون کانال اون هم پرایوت خواهد بود و اختصاصاً مربوط به کسانی خواهد شد که اشتراک خریداری میکنن. بنابراین اونجا هم ممکنه لایف هایی داشته باشن برای این دوستانی که اشتراک خریداری میکنن. یک بخش دیگری از کار هم در حال توسعه هست و اون هم فعالیت بیشتر در یوتیوب هست. دیگه لایف ها در اکانت عمومی اینستاگرام پریسکوپ منتشر نخواهد شد، لایف ها در یوتیوب برگزار خواهد شد. اگر دوستانی هستند که لایف ها رو در اینستاگرام نگاه میکردن و دنبال میکردن، من خواهشم اینه که در کانال یوتیوب پادکست پریسکوپ که آدرسش پای هر اپیزود هست و در شناسنامه کانال پادکست پریسکوپ در کست باکس هم درج شده، در اونجا سابسکرایب بکنن که بتونن نوتیفیکیشن برگزاری لایف ها رو اونجا دریافت بکنن. و نکته دیگر اینه که شکل فعالیت در اکانت یوتیوب پادکست پریسکوپ هم یواش یواش تغییر خواهد کرد و این به طور کلی میتونم بگم که تغییراتیه که قرار ایجاد بشه. البته من باز هم تاکید میکنم که اولویت من این نیست که لزوماً افراد رو به پرداخت پول وادار بکنم. اگر وضعیت دونیشن ها به حدی برسه که بی نیاز بشم از اون حد اقل هایی که مد نظرم هست برای اینکه بتونم وقت بیشتری روی پریسکوپ بذارم، مسلماً من باز هم پلن رو عوض خواهم کرد و برخواهم گشت به پلن عادی. خب بالاخره من خیلی در این 4 سالی که پریسکوپ منتشر شد اهل تبلیغ نبودم. یکی از دلایلش اینه که خب این کارها رو بلد نیستم و دلیل دیگرش هم این بود که با خودم همیشه فکر کردم که حالا اون کسی که دوست داره بشنوه میاد میشنوه و شاید حالا خیلی لزومی نداشته باشه که من همیشه این پادکست رو بکنم توی چشم مخاطب یا کاربرهای شبکه اجتماعی. و خب دوستانی هم که حالا تا اینجا میشنون پریسکوپ رو با همه اشکالات و ضعفایی که داره احتمالاً از دیگران شنیدن یا یک جاهایی بالاخره به صورت تصادفی یا توصیه کسی و اینها بالاخره اومدن و مخاطب پریسکوپ شدن. بنابراین باز هم تاکید میکنم اولویت من مسلماً دونیشنه. از این شاید نزدیک به در پادگیرهای مختلف نزدیک به 17-18 هزار نفری که پریسکوپ رو میشنون، اگر در واقع اینجوری بخوام بهتون بگم 1/10 یا 1/15 در خصوص دونیشن یه مقداری فعالتر عمل بکنن، مشکل کاملا حل خواهد شد و میشه با خیال راحت به کار ادامه داد. خب این توضیحی بود که خواستم خدمت شما بدم. برنامه من اینه که ظرف یک هفته تا 10 روز آینده این ربات به کار بیفته و جزئیاتش رو اون وقت در یک در واقع متن مفصل در اکانت تلگرام پادکست پیرسکوپ اعلام خواهم کرد تا همه در جریان باشن. و ما در قسمت پاسخ به سوال ها. خب ببینید، من چند وقت پیش قول دادم که در ابتدای هر اپیزود چند سوال رو پاسخ میدم. اولش حالا یک مورد دیگه ای هم هست که این رو بذارید همین اول بگم، چون بعضیا خیلی بهشون برخورده و به نظرم دوچار سوء تفاهم شده. من در اپیزود فکر کنم 117 یک حرفی زدم در مورد این خانم ها یا آقایونی که سوار موتور یا دوچرخه یا به صورت پیاده سفر میکنن در کشورهای مختلف و اینها، یه حالت سفرهای ماجراجویانه. من گفتم که از این کلمه استفاده کردم، گفتم یک آدمای خلوچلی که این کار رو میکنن. و خب بعضی از دوستان اعتراض کردن، گفتن تو چرا گفتی خلوچل به اینها، اینا اتفاقا اینها خیلی آدمهای درستی هستن، خیلی آدمهای شریفی هستن، خیلی آدمهای شجاعی هستن. بله، اصلا هیچ کسی در این شکی نداره. من اتفاقا اینها رو دنبال میکنم به همون دلایلی که در اپیزود توضیح دادم. ببینید دوستان، این خلوچل، این کلمه به قول انگلیسی ها figure of speech، در واقع منظور من از بیان این کلمه توهین نبود به این دوستان، منظور من این بود که نشون بدم که اینها خیلی کار جالب، مهم و خارق‌العاده‌ای انجام میدن که برای عموم مردم خیلی کارهای عجیبیه. چون همه که این کارو نمیکنن، بالاخره یه عده خاصی هستن که این کارو میکنن. کلمه خلوچل یه حالت تأکیدی داره بر بزرگی کاری که اونها میکنن. در واقع خلوچل به این معنا که اینها دارن خلاف جهت آبشنا میکنن، اینها دارن یک کار رو میکنن که خیلی ها انجام نمیدن و این یعنی این که این کار خیلی خاصه. حالا اگر به بعضی ها برخورده، اینها من هیچ منظور خاصی نداشتم، همینجا مسخره میکنم، اما دلیلش این بوده و هیچ در واقع منظور خاصی پشت این حرف نبوده. خب اما سوال اول، یکی از دوستان گفتن که شما درباره حمله روسیه به اوکراین 3 اپیزود منتشر کردید و تحلیل کردید و در اون 3 اپیزود توضیح دادید که چرا روسیه به اوکراین حمله نخواهد کرد. اما شما اشتباه کردید، روسیه به اوکراین حمله کرد و اخیراً هم گفتید که روندی که در خصوص روسیه و اوکراین و امریکا داره پیش میره اینه که جنگ خاتمه پیدا بکنه و تأکید دارید که این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا اطلاع ثانوی. اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و روسیه و اوکراین هیچ صلحی با هم نکردن، اتفاقا حملاتشون به هم دیگه تشدید هم شده. چرا شما اشتباه میکنید و عذرخواهی نمیکنید؟ من برای اینکه این مسئله رو توضیح بدم، قبلش باید یه مقدمه خیلی کوچولویی بگم. ببینید دوستان، اون چه که هر کسی که با سیاست بین الملل و روابط بین الملل سر و کار داره ترسیم میکنه به عنوان یک چشمنداز، لزوماً نباید اون رو 100% بدونید. به چند دلیل. اول اینکه اتفاقات غیر منتظره، اشتباهات محاسباتی بازیگران لزوماً نمیتونه در اون چشمنداز دیده بشه، یعنی کسی نمیتونه ببینه اونها رو. دوم این که معنای ارائه چشمنداز این نیست که حتما اون فرد درست میگه. یعنی شما اگر دارید پادکست پریسکوپ رو گوش میدید و اگر در پادکست پریسکوپ شنیدید که یک چشمندازی ارائه شده، لزوما به این معنا نیست که حتما باید بپذیرید. نه خیر، در این مورد به هیچ چیزی اعتماد نکنید. شما فقط بشنوید و بعد برید و منابع دیگر رو هم بشنوید. بنابراین این مسئله مسئله ای نیست که شما بخواید خیلی روش حساب بکنید. همه تحلیلگرها اشتباه میکنن، این اشتباه رخ میده. اگر اشتباه نکنن که آدم بعد اسمشون رو بذاره غیبگو. ببینید، ارائه چشمنداز، پیشبینی در واقع ژئوپلیتیک یا پیشبینی مبتنی بر روندها، اینها رمالی نیست که، اینها کفبینی نیست. خب مسئله اینجاست. ببینید، مثلا رمال یا کفبین میاد میگه آقا پس فردا این اتفاق میفته، هیچ دلیلی هم برای شما ارائه نمیده. اما وقتی کسی یک چشمندازی رو ارائه میکنه و یا یک روندی رو پیش بینی میکنه، یک استدلال هایی برای خودش در نظر میگیره. میگه آقا من بر اساس این استدلال معتقدم که این روند ادامه پیدا خواهد کرد و اگر استدلالش در یک جایی درست عذاب در نیاد، به این معنا نیست که خب حالا باید بریم طرف رو دار بزنیم. نه، خیلی از تحلیلگرها هستند که استدلال هایی میکنن و نظریاتی رو مطرح میکنن و توضیح میدن، اما در نهایت اشتباه عذاب در میاد. این اتفاقات زیاد میفته. اما در مورد حمله روسیه به اوکراین، میبینید من بارها اینو توضیح دادم در اپیزودهای قبلی که دلایلی که من در اون اپیزودها ذکر کرده بودم بابت اینکه روسیه به اوکراین حمله نخواهد کرد، به این دلیل و به این دلیل، اون دلایل لزوماً اشتباه نبودن. چرا اشتباه نبودن؟ به خاطر اینکه وقتی روسیه حملهشو به اوکراین انجام داد، به خاطر همون دلایلی که من مطرح کرده بودم دچار مشکل شد. حالا من یک موردشو فقط مثال میزنم. من این مسئله رو مطرح کرده بودم که اوکراین بسیار وسیعه و فاصله مرز روسیه تا کیف زیاده و اگر روسیه با این ارتش متعارفی که داره و با این تانک هایی که داره بخواد حرکت بکنه به سمت کیف، یک خط طولانی تدارکاتی نیاز داره و من بعید میدونم که روسیه بتونه این خط تدارکاتی رو تأمین بکنه و سرپا نگه داره، به خاطر اینکه بالاخره این تانک ها سوخت میخوان، نیروها غذا میخوان، پشتیبانی نیاز دارن، پشتیبانی آتش نیاز دارن این نیروها. بنابراین در اون زمان از نظر من خیلی غیر منطقی بود که استراتژیست های نظامی روسیه این مسئله رو لحاظ نکنن. بنابراین فرضم این بود که اگر این مسئله رو لحاظ بکنن، بنابراین دست به همچی کاری نخواهند زد. اما به هر دلیل این کار رو کردن که حالا من نمیخوام بگم که حالا توجیه هم بکنم که حالا بعدن هم این نظریه مطرح شد که این اشتباه محاسباتی بود که پوتین انجام داد و اشتباه محاسباتی بود که به واسطه بازی اطلاعاتی سازمان سیای امریکا صورت گرفت. یعنی سازمان سیای امریکا کاری کرد که پوتین دچار اشتباه محاسباتی بشه به لحاظ در واقع افشای تحرکات نیروهای روسیه. اگر یادتون باشه در اون زمان سازمان سیا مدام اعلام میکرد که آره الان نیروهای روسیه اینجا هستن، الان نیروهای روسیه این کار کردن، روسیه همچین تحرکاتی رو انجام داده. اما وقتی که این حمله انجام شد، شما دیدید که تانکهای روسی سوخت نداشتن، در مسیر موندن، جا موندن و روستایی‌های اوکراینی تانکها رو سوار این تانکها میشدن، یا نیروهای روسی وقتی تانکشون در مسیرها بدون سوخت باقی موند رها کردن تانکشون رو. خب بنابراین همون استدلال هایی که من مطرح کرده بودم بابت اینکه چرا روسیه حمله نخواهد کرد به اوکراین، همون دلایل رخ دادن. حالا در هر صورت من که تو ذهن آقای پوتین نبودم اون موقع که بفهمم که خب الان چه تصمیم میگیره، فردا قرار چه تصمیم بگیره. بنابراین من یک منظومه استدلالی بر خودم داشتم و اونم مطرح کردم. حالا نتیجه نهاییش به هر دلیلی که حالا دلایل مختلفی هم ذکر شده که شما میتونید حالا برید سرچ کنید و بخونید در موردش، این اتفاق افتاد. اما در مورد روندی که گفتید، روند مربوط به صلح روسیه و اوکراین، یعنی پایان دادن به جنگ یا حالا آتش بس یا هر چیزی که حالا ترامپ داره دنبال میکنه و هنوز به نتیجه نرسیده و اخیراً هم خیلی عصبانی شده، خب من در یکی از این اپیزودهای اخیر توضیح دادم که اصلا این امکان هم واقعا وجود داره که در خلال این روند ترامپ دست به اقدامات تهاجمی هم علیه روسیه بزنه، که الان داریم میبینیم که یواش یواش داره این کارو میکنه، یعنی داره میره به اون سمت. ببینید، ما وقتی باید مفهوم روند رو درک بکنید. ما وقتی از یک روند صحبت میکنیم، از یک خط مستقیم که صحبت نمیکنیم. یک برداری رو مثلا شما تو ذهنتون تصور کنید که این بردار همیشه داره به سمت جلو حرکت میکنه. نه، روند پیچ و خم داره، جلو رفتن و عقب اومدن داره. حتی ممکنه این روندی که من ازش صحبت میکنم در مورد آتش بس در اوکراین، در دلش یک درگیری نظامی داشته باشه، در دلش یک درگیری شدید و تنش شدید دیپلماتیک داشته باشه. بنابراین شما نباید تصور کنید که وقتی مثلا ما میگیم که آقا این داره به این سمت، این روند داره به این سمت پیش میره، پس شما بشینید و نگاه کنید ببینید و هر روز که میگذره ببینید که خب چرا نمیشه، چرا اون چیزی که منتظری گفت نمیشه. اینجوری نباید نگاه کرد به تحولات روابط بین الملل، بلکه اینها در طی زمان همینجور شکل میگیرن به واسطه تعدد بازیگرها. یعنی شما که نمیتونید بگید پس این روند از این نقطه شروع شده و همینجور ادامه پیدا میکنه و میره و این همه بازیگری که در این میان وجود دارن هر کاری هم بکنن نه این روند مسیر خودش رو طی میکنه. نه، بازیگرهای متعددی در بحران روسیه و اوکراین دخیل هستن و اینا نقشی ایفا میکنن و در این مسیر این روند ممکنه پیچ و خم پیدا بکنه، بالا و پایین بشه، مثلا دو گام به جلو بره، چهار گام به عقب برگرده، دوباره یک گام به جلو بره. بنابراین این پیچیدگی های خودش رو داره. اصلا نگاه خطی به مسائل روابط بین الملل نداشته باشید، نگاه تک بعدی نداشته باشید. همیشه هر تحولی در روابط بین الملل یک روی دیگه سکم داره که ازش نباید غافل بشید. بنابراین همین حالا که دارم با شما صحبت میکنم همچنان معتقدم که همچنان ما در این روند هستیم، اما اگر یه زمانی ببینم که نه، اتفاقاتی رخ داده، بالاخره بازیگران عرصه سیاست بین الملل ممکنه در برهه‌ای از زمان به ناگاه تغییر استراتژی بدن. حالا آدم که تو مغز هر کدومشون نیست که بدونه که آره در فلان نقطه پس اون هم استراتژی رو تغییر میده، این یکی هم ممکنه تغییر بده، بنابراین یه چیز دیگه از دلش در میاد. بنابراین ما نگاه دراز مدت و روندی خواهیم داشت و هنوزم معتقدم که این روند ادامه داره. و یه گله‌ای هم همینجا بکنم از برخی از دوستانی که ایمیل میزنن به من، انقدر به خودشون زحمت میدن که ایمیل میزنن و متن‌های بلند بالا مینویسن در دایرکت اینستاگرام و فحاشی میکنن و فحش‌های بسیار رکیک و زشت. دوستان عزیز، یک آدمی به هر دلیلی با هر توانی که داره در واقع در حد بضاعت خودش یک محتوایی رو داره ارائه میکنه به شما به صورت رایگان، توقعی هم به زور که از کسی نداره. شما این رو یا میشنوید یا نمیشنوید، اما این حق برای شما متصور نیست که وقتی یک چیزی رو به صورت رایگان با میل خودتون اومدید شنیدید دست به فحاشی بزنید. این اسمش آزادی بیان نیست. آزادی بیان مربوط میشه به بیان، نه به فحاشی و توهین. من هرگز اسیر فضای دو قطبی نخواهم شد و متأثر از فضای دو قطبی نخواهم شد و زیر فشار به خودم اجبار نمی کنم که چیزی رو بگم یا نگم. من اون چیزی که فکر می کنم درسته و از ذهنم سرچشمه می گیره میگم. ملاحظاتی هم خوب وجود داره، یه سری ملاحظات شخصی دارم. مسلمه که من نمیتونم مثل شمایی که نمیدونم کجا زندگی میکنی حرف بزنم. اما بریم سراغ سوریه، دعوای ترکیه و اسرائیل در سوریه و استراتژی آمریکا در سوریه. سقوط سریع حکومت بشار اسد خیلی چیزها رو در منطقه شامات تغییر داد، از جمله استراتژی آمریکا در قبال سوریه. تا قبل از این استراتژی آمریکا در قبال سوریه منزوی کردن سوریه بود، اما بعد از سقوط بشار اسد و روی کار آمدن دولت محمد جولانی استراتژی آمریکا به سمت تعامل با سوریه حرکت کرد. اما امید آمریکا چیه؟ امید آمریکا اینه که با این استراتژی بتونه وضعیت سوریه رو به ثبات برسونه و بعد بتونه سوریه رو وارد روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل بکنه. البته این رو هم باید در نظر داشته باشیم که آمریکا همچنان درباره سوریه احتیاط هم میکنه و حتی تعامل با جولانی رو هم با احتیاط شروع کرد. هنوزم مشخص نیست که آمریکا درباره کمپین های نظامی اسرائیل و ترکیه توی سوریه دقیقاً و به صورت واضح چه موضعی داره. اسرائیل و ترکیه دارن سعی میکنن جهتگیری استراتژیک دولت جولانی رو هر کدوم به نفع خودشون تغییر بدن و هنوز آمریکا در این خصوص موضع واضح و مشخصی نداشته. آمریکا از یه طرف سعی میکنه نشون بده که سوریه برای ملحق شدن به روند عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی آماده است، اما از طرف دیگه تمایلی هم نداره توی تحولات سوریه از یه حدی بیشتر خودش رو درگیر بکنه. میشه گفتش که این سیاست یه سیاست مبهمه و همین سیاست مبهم باعث شده که قدرت‌های منطقه‌ای همسایه سوریه و خود سوری‌ها سر آینده سوریه با هم رقابت بکنن و اگر این رقابت تشدید بشه و کار به جاهای باریک برسه، ممکنه سوریه یه بار دیگه بشه بهشت گروه‌های تندروی مسلح و اینها اونقدر با هم درگیر بشن که کل سوریه دچار بی‌ثباتی و جنگ داخلی بشه. حتی ممکنه که گروه‌های مثل داعش و القاعده دوباره ظهور کنن. اگر دولت جولانی به واسطه این بی‌ثباتی‌ها دچار فروپاشی بشه و روند بالکانیزه شدن شروع بشه در سوریه، واقعاً ممکنه این گروه‌ها دوباره فعال بشن و اون وقت دوباره آمریکا مجبوره در سوریه دخالت کنه و استراتژی منزوی کردن سوریه رو مجبور دوباره برگردونه. آمریکا به عنوان یک بازیگر قدرتمند فرامنطقه‌ای توی شامات منافع تاریخی هم داره. منافع تاریخی آمریکا توی سوریه به موقعیت جغرافیایی خاص سوریه به عنوان کشوری که در مرکز منطقه شامات واقع شده ربط داره. سوریه با اردن، عراق، ترکیه، اسرائیل و لبنان مرز مشترک داره. البته سوریه همیشه بخشی از استراتژی منطقه آمریکا بوده، اما محور اصلیش هیچ وقت نبوده. در طول سالهایی که جنگ سرد در جریان بود، آمریکا همه تلاشش رو می‌کرد تا توی رقابت بین بلوک شرق و غرب قدرت‌های منطقه‌ای رو که متحد اتحاد جماهیر شوروی بودن، به خصوص مصر، به سمت غرب هل بده. سوریه هم از این قاعده مستثنا نبود. اما بعد از اینکه مصر با امضای توافق کمپ دیوید با اسرائیل صلح کرد، سیاست آمریکا در قبال سوریه شد ایجاد بالانس بین سوریه و اسرائیل. و آمریکا این کار رو با حمایت از اسرائیل و منزوی کردن سوریه به واسطه حالا تحریم‌های اقتصادی انجام داد. حتی بعد از اینکه جنگ سرد تموم شد، باز هم آمریکا این سیاست رو در قبال سوریه ادامه داد. اون موقع سوریه اونقدری برای آمریکا مهم نبود که بخواد با ابزار جنگ رژیم سوریه رو تغییر بده. حتی زمانی که جورج بوش پسر رئیس جمهور آمریکا بود و زمانی که حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد و نو محافظه‌کارای جنگ طلب توی آمریکا قدرت داشتن و خیلی هم سر و صدا می‌کردن، باز هم آمریکا به سمت جنگ با سوریه حرکت نکرد. وقتی بهار عربی شروع شد و موجش به سوریه هم رسید و سوریه درگیر جنگ داخلی شد، باز هم دیدگاه آمریکا این بود که سوریه یک قدرت کوچک منطقه‌ایه و بنابراین رویکرد آمریکا در قبال این کشور باید این باشه که دخالت موثری نکنه و در عوض اجازه بده که بازیگرای منطقه‌ای مثل ترکیه، اسرائیل و ایران و بازیگرای فرامنطقه‌ای مثل روسیه توی سوریه با هم درگیر باشن و بالاخره یه جوری با هم رقابت کنن و یک سرنوشتی رو در سوریه رقم بزنن. اما اتفاقی که افتاد این بود که جنگ داخلی طولانی مدت توی سوریه باعث شد که خیلی از زیرساخت‌های سوریه نابود بشه و دولت بشار اسد کنترلش رو روی خیلی از نقاط سوریه اساساً از دست داد. در واقع دولت بشار اسد توی این جنگ داخلی عملاً به یه دولت ورشکسته تبدیل شد. توی همچین شرایطی سوریه شد میدان نبرد ژئوپلیتیکی بین ترکیه، اسرائیل، روسیه و ایران. اینها در سوریه با هم مشغول جنگ بودند و دولت سوریه هم حاکمیت سرزمینی نداشت به بخش زیادی از خاک سوریه. بنابراین یک سری گروه ها در سوریه شکل گرفتن، مثل القاعده و داعش از یک طرف و کردهای سوریه در قسمت های شمال شرقی سوریه اینها شکل گرفتن. از اینجا بود که استراتژی آمریکا در قبال سوریه تغییر کرد. یعنی کی؟ یعنی از زمانی که داعش توی سوریه ظهور کرد و دامنه نفوذ و کنترلش رو تا عراق گسترش داد و در نهایت در عراق خلافت اسلامی تأسیس کرد. از اینجا به بعد بود که آمریکا سیاست مداخله مستقیم نظامی توی سوریه را اجرا کرد. استراتژی آمریکا در قبال بشار اسد هم خیلی واضح بود. آمریکا معتقد بود که نباید در خصوص درگیری‌های داخل سوریه موضعی داشته باشه و خودش رو درگیر کنه و در عوض باید همچنان اجازه بده که قدرت‌های درگیر توی سوریه خودشون تکلیف رو روشن بکنن. اما در خصوص مبارزه با داعش جدی بود. در نهایت بشار اسد خب همه میدونید که سقوط کرد. اونم نه لزوماً با دخالت مستقیم آمریکا، بلکه به دلیل اقدام مؤثر و هماهنگ شورشیهای مسلح سنی تحریرالشام که حمایت ترکیه رو هم داشتن. تحریرالشام از خلأ قدرت ایجاد شده توی سوریه به خاطر تضعیف حزب الله و ایران استفاده کرد و دمشق رو فتح کرد. بعد از سقوط اسد آمریکا متوجه شد که دیگه نمیتونه سیاست دور موندن از سوریه رو ادامه بده. داینامیکای سوریه به شدت تغییر کرده بود. یه دولت طرفدار ایران و روسیه سقوط کرده بود و حالا یه دولت موقت و جدید توی سوریه به قدرت رسیده بود که با ایران خصومت داشت و نسبت به سوریه هم خیلی بی‌اعتماد بود. بنابراین آمریکا به این نتیجه رسید که اگر میخواد سوریه جدید رو با منافع خودش توی شامات هماهنگ کنه، باید تا حدودی با محمد جولانی تعامل داشته باشه. سوریه یه قدرت کوچیک محسوب میشه، اما واقعیت اینه که یه سرزمین مهم مورد مناقشه است. آمریکا منافع زیادی توی سوریه داره، مثل مبارزه با داعش و القاعده، حفاظت از متحدای منطقه‌ایش مثل اسرائیل، جلوگیری از گسترش نفوذ ایران و ایجاد کردن شرایط برای برگشتن پناهنده‌های سوری. از همه اینها گذشته، اخیراً ترامپ نسبت به منابع انرژی توی سوریه ابراز علاقه کرده. روی کاغذ همه این منافع تا حد زیادی قابل تحقق هستند. داعش حالا یک گروه تروریستی زیرزمینیه، ایران از سوریه بیرون رفته. پناهندهای سوری هم ممکن بتونن خیلی زود برگردن و لغو تحریم‌های سوری هم تا حدودی باعث میشه که سوریه بتونه صنعت انرژی خودش رو راه بندازه. در نتیجه در حال حاضر آمریکا نیازی نمی‌بینه که بیشتر توی سوریه مداخله کنه و به نظرش همینقدر تعامل کافیه. اما مشکل اینه که اگر رقابت بین اسرائیل و ترکیه و سوری‌ها بیشتر بشه، همه این منافعی که گفتم عملاً تهدید میشه. اسرائیل و ترکیه قطعاً دیدگاه متفاوتی در مورد شکل توسعه توی سوریه دارن. اسرائیل سعی میکنه از طریق حمله‌های هوایی و ایجاد منطقه حائل توی جنوب یه سوریه ضعیف و چند تکه ایجاد کنه که نتونه هیچ تهدیدی برای اسرائیل باشه. اما حمله‌های اسرائیل علیه سوریه عملاً باعث میشه که احساسات ضد اسرائیلی بین نیروهای هیئت تحریرالشام و شهروندای سوریه‌ای تقویت بشه. این مسئله ممکنه باعث بشه که دولت جولانی توی شرایط بد سیاسی قرار بگیره، چون اگر به حمله‌های اسرائیل پاسخ بده، آمریکا میاد سراغش و منزویش میکنه. اگر هم جلوی اسرائیل ساکت بمونه، مجبور فشارها رو از داخل تحمل بکنه، به خاطر اینکه یه سری از گروه‌ها در هیئت تحریرالشام هستند که به شدت با اسرائیل ضدیت دارند و ممکنه که در مقابل سیاست محمد جولانی در خصوص مدارا با اسرائیل بایستند. اگر از این منظر به ماجرا نگاه کنیم، میشه گفتش که استراتژی اسرائیل توی سوریه منافع آمریکا رو تهدید می‌کنه. واقعا حمله‌های هوایی اسرائیل حتی اگر محدود به جنوب سوریه باشن، باعث میشن که خطر جنگ داخلی دوباره توی سوریه به وجود بیاد. وقتی هم سوریه در معرض جنگ داخلی باشه، مسلمه که همه سرمایه گذاری هایی که عرب و ترکیه قراره توی سوریه بکنن با ریسک روبرو میشه. چه کسی میاد توی کشوری سرمایه گذاری بکنه که در معرض جنگ داخلی قرار داره؟ حمله های اسرائیل حتی باعث میشن که پناهنده های سوری هم نتونن برگردن. خب این مسئله هم به ضرر آمریکاست، هم به ضرر اروپا و هم به ضرر ترکیه. این حمله ها ثبات دولت سوریه رو هم با مشکل روبرو میکنن، چون جولانی مجبور میشه بین نیازش برای جلب رضایت آمریکا و دفع حمله های اسرائیل یکی رو انتخاب بکنه. مماشات بیش از حد جولانی با اسرائیل رادیکال ها و تندروهای تحریرالشام رو تقویت میکنه و اگر هم قرار باشه تهاجمی از سمت سوریه علیه اسرائیل شکل بگیره، اسرائیل توجیه خوبی به دست میاره و با دست بازتری علیه سوریه اقدام میکنه و حتی ممکنه بره به سمت سرنگونی دولت جولانی. بنابراین اگر دولت جولانی نتونه بین این دوتا گزینه یه توازن ظریف برقرار کنه، واقعا احتمالش هست که یه دولت اسلامگرا رادیکال توی سوریه ظهور کنه. و البته این دقیقا همون چیزیه که اسرائیل ازش میترسه. یعنی میخوام بگم که کاری که اسرائیل داره توی سوریه میکنه حرکت روی لبه تیغ، فشار وارد کردن بیشتر از حد ممکنه که به ضرر اسرائیل هم تموم بشه در نهایت. و اما استراتژی ترکیه، استراتژی ترکیه توی سوریه هم برای آمریکا مشکلاتی درست میکنه. چیزی که ترکیه دنبالش اینه که یه دولتی توی سوریه سر کار باشه که نفوذ ترکیه رو تثبیت کنه. لازمه تحقق این هدف اینه که دولت جولانی کردهای سوریه رو یا کنترل کنه و یا سرکوب کنه. ترکیه یه هدف دیگه هم داره و اون این که یه دولت اسلامگرا توی سوریه به وجود بیاد و تثبیت بشه تا بتونه تا حدی شکاف‌های قومی بین عرب‌ها و ترک‌های سوریه رو برطرف کنه و روابط بین ترکیه و سوریه تقویت بشه. ترکیه دوست داره سوریه به اندازه قوی و مستقل باشه که بتونه از ظهور یه دولت کرد مستقل توی شرق و شمال شرق سوریه جلوگیری کنه و در نهایت از نظر ترکیه فقط یه دولت قوی توی سوریه میتونه شرایطی ایجاد کنه که پناهنده های سوری که الان توی ترکیه هستن بتونن به کشورشون برگردن. خب شاید بدونید که این پناهنده ها هزینه های زیادی برای ترکیه ایجاد کردن تا به حال. البته این رو هم بگم، این نکته مهمی، ترکیه به هیچ وجه دوست نداره دولت جدید سوریه اونقدری مستقل بشه که بخواد سیاست مستقل از ترکیه رو اجرا بکنه. در این صورت باز هم روابط ترکیه و سوریه دچار تنش میشه حتما. یکی از مشکلات آمریکا با ترک‌ها در خصوص کردهای سوریه است. از نظر آمریکا کردهای سوریه در حال حاضر مؤثرترین نیرو برای مبارزه با داعش هستند. از دید آمریکا اگر دولت جولانی کردهای سوریه را سرکوب کنه، داعش فرصت ظهور پیدا میکنه و اینطوری شمال شرق سوریه ناامن میشه. آمریکا از این بابت نگران کارهای اسرائیل هم هست. اگر استراتژی اسرائیل با هدف تشکیل دولت‌های قومی کوچیک توی سوریه ادامه پیدا بکنه، احتمال ظهور داعش زیاد میشه. مسئله دیگه اینه که اگر ترکیه تلاش کنه تا دولت جولانی رو به دولت وابسته به خودش تبدیل کنه، ممکنه احساسات ملی‌گرایانه توی سوریه تحریک بشه. دولت جولانی و ترکیه متحد هم هستن، اما خب واقعیت اینه که هیچ تضمینی وجود نداره که این اتحاد برای همیشه باقی بمونه. مثلا فرض کنید که دولت جولانی مجبور بشه توی یه بازه زمانی در آینده به سمت تقویت دوباره جایگاه خودش به عنوان یه قدرت منطقه کوچیک و یه قدرت توی اتحادیه عرب حرکت بکنه. اگر این روند شروع بشه، مسلماً دولت جولانی مجبور میشه که ملاحظات و الزاماتی رو رعایت بکنه. اما حرکت سوریه توی این مسیر یعنی دولت جولانی مجبور میشه تا حدی از ترکیه فاصله بگیره و این مسئله به طور حتم باعث استکاک بین ترکیه و سوریه میشه و این استکاک نه به نفع سوریه است و نه به نفع ترکیه. اما خب در هر صورت سیاست چندبعدیه، پیچیده است و سیاست عرصه پذیرش ریسک هاست. خب حالا تنش بین اسرائیل و ترکیه هم برای واشنگتن میتونه مشکل ساز باشه. چرا؟ چون ببینید ترکیه عضو ناتوه و از دید ناتو ترکیه برای تأمین امنیت دریای سیاه جلوی روسیه خیلی کشور مهمی. از اون طرف اسرائیل هم شریک نظامی و سیاسی آمریکاست و این شراکت و نزدیکی به خصوص تا زمانی که ایران همچنان بازیگر منطقه‌ای باشه تقویت هم میشه. بنابراین اگر آمریکا اجازه بده که ترکیه و اسرائیل سر سوریه با هم درگیر بشن و همدیگر رو تضعیف کنن، نتیجهش میشه ایجاد خلأ قدرت توی سوریه و شامات. حالا آمریکا باید بین ترکیه و اسرائیل یه بالانسی رو برقرار کنه و واقعیت اینه که فارغ از این که آمریکا چطور میخواد این بالانس رو ایجاد بکنه، آینده سوریه در هر صورت دست مردم سوریه است. بالاخره سوریه کشور اونهاست و توسعه یک کشور رو که دیگران نمیتونن برای اون کشور انجام بدن. بنابراین داینامیک های داخلی سوریه هم مهم میشن. سوریه در حال حاضر وسط رقابت قدرت های منطقه منگنه شده. سرنوشتش هم خب تبعات مهمی برای منافع امنیت ملی ترکیه و اسرائیل داره. نیاز ترکیه اینه که دولت جدید سوریه ثبات داشته باشه، اما اسرائیل دولت جولانی رو تهدید میبینه. درسته که اسرائیل با کارهایی که بعد از 7 اکتبر انجام داد زمینه رو برای سقوط بشار اسد ایجاد کرد، اما این نتیجه لزوما تکبودی نیست. یعنی کسی نمیتونه بگه که این نتیجه به طور 100% در راستای منافع اسرائیل بوده. نه، اینطور نیست واقعا. در سیاست بین‌الملل رخدادها همیشه چندبعدی هستن. اصلا نمیشه به سیاست بین‌الملل و تحولاتش تک‌بعدی نگاه کرد. این فرض رو اگر بپذیریم، باید گفتش که خروج ایران از سوریه عواقب ناخواسته‌ای برای اسرائیل داشته و خلایی که در سوریه به واسطه خروج ایران ایجاد شد، به شدت یک گروه اسلامگرای سنی مسلح به اسم تحریرالشام رو که هم سابقه القاعده ای بودن داره و هم سابقه داعشی بودن تحریک کرد و حالا به جای گروه های شبه نظامی شیعه در سوریه، حالا گروه های شبه نظامی سنی تندرو با این سابقه در سوریه به قدرت رسیدن و این لزوماً به نفع اسرائیل نیست واقعا. این در واقع همون اللاکلنگیه که بالا پایین شدنش رو ما توی دو دهه گذشته توی منطقه دیدیم. به چه شکل؟ به این شکل که هر وقت که گروه های مسلح شیعه توی شام تضعیف شدن، گروه های مسلح سنی جهادی قدرت پیدا کردن و اسرائیل تا اطلاع ثانوی هیچ راه فرار فوری از این مخمصه نداره واقعا و یکی از دلایل واکنش هایی که نشون میده همینه. به همین خاطره که اسرائیل سعی میکنه یه منطقه حائل 360 کیلومتر مربعی توی جنوب سوریه برای خودش ایجاد بکنه، چون احساس خطر میکنه واقعا. این منطقه از کوه هرمون شروع میشه تا مرز سوریه و لبنان توی دره رودخانه یرموک ادامه داره و میرسه به مرزهای اردن با سوریه و اسرائیل. هدف اسرائیل هم محافظت از خودش از سمت شمال نسبت به تهدید احتمالی از سمت دولت محمد جولانیه. توی این بخش بپردازیم به آذربایجان. اخیراً اگر نمیدونم اخبار رو دنبال کرده باشید و یه مقداری کنجکاوی به خرج داده باشید، حتما متوجه شدید که نقش آفرینی آذربایجان توی مناطق جنوبی خودش بیشتر شده. معناش اینه که از نظر آذربایجان تحولات قفقاز لزوماً با تحولات خاورمیانه بی ارتباط نیست. ایران و روسیه تضعیف شدن و حالا آذربایجان میبینه که یه فرصتی به دست آورده برای اینکه به عنوان یه قدرت میان رده توی اوراسیا بیشتر فعال بشه و قدرتش رو تقویت بکنه. آذربایجان به لحاظ جغرافیایی هم موقعیت خوبی داره. اگر به نقشه نگاه کنید میبینید که آذربایجان مثل یه پل زمینی میمونه که دریای خزر رو به دریای سیاه و روسیه رو به ایران وصل میکنه. بنابراین کاملا طبیعیه که آذربایجان بخواد توی شکل دادن به تحولات این فضای استراتژیک فعال تر بشه. اما طبق الگویی که همیشه توی پادکستم داشتم، اول بریم سراغ الزامات آذربایجان برای اینکه ببینیم آذربایجان چجوری میتونه این نقش رو ایفا بکنه. اولین الزام آذربایجان اینه که یه توازنی بین روابطش با ترکیه و روابطش با اسرائیل برقرار کنه. هیچ چاره‌ای جز این نداره. خب ترکیه و اسرائیل هم الان در وضعیت تنش هستن و در حال حاضر توی سوریه به شدت با هم دارن رقابت میکنن و آذربایجان با هر دو کشور یعنی هم با ترکیه و هم با اسرائیل روابط خیلی نزدیکی داره. بنابراین این روابط نیاز به توازن و بالانس داره. اتفاق مهمی که اخیراً رخ داده و حتما همتون شنیدید و اخبارش رو خوندید اینه که محمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه سفر دو روزه‌ای به آذربایجان داشته. حالا من دیدم که توی بعضی از در واقع ویدیوها در یوتیوب بعضی از تحلیلگرها این مسئله رو مطرح کردن که سفر جولانی به آذربایجان یعنی تکفیری‌های سوریه قرار منتقل بشن به آذربایجان و نزدیک مرزهای ایران مستقر بشن. و حالا با توجه به حمله احتمالی اسرائیل به ایران، یعنی اگر دوباره یک جنگی بین ایران و اسرائیل در بگیره، این تکفیری ها ممکنه وارد ایران بشن. من خیلی با این تحلیل ها کاری ندارم، حالا خیلی هم نمیخوام به این تحلیل ها وزن بدم چون صغرا کبرای این تحلیل ها خیلی محکم نیست به نظر من هنوز. اما این سفر چرا مهم بود؟ سفر جولانی به آذربایجان چرا اهمیت داشت؟ جولانی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان مذاکراتی داشته. البته این اولین دیدار بین این دوتا نبوده. دیدار اول نزدیک به فکر میکنم 3 ماه قبل برگزار شد. نتیجه سفر اخیر جولانی با آذربایجان یه توافقنامه توی حوزه انرژی بود. طبق این توافقنامه آذربایجان قراره گاز خودش رو از طریق ترکیه به سوریه صادر کنه تا کمبود انرژی توی سوریه برطرف بشه. نکته جالب و البته خیلی مهم اینه که فقط چند روز بعد از سفر جولانی به آذربایجان، اسرائیل توی استان سویدا در جنوب غربی سوریه یه عملیات نظامی انجام داد و حتی به وزارت دفاع و کاخ ریاست جمهوری سوریه حمله کرد. ببینید من الان دارم اخبار رو براتون فقط میخونم که بعدش از کنار هم گذاشتن این اخبار یه نتیجه بگیرم. خب به نظر من این حملات اسرائیل به سوریه خیلی هم با سفر جولانی به آذربایجان بی ارتباط نبوده. نمیگم حالا تنها دلیل حملات اسرائیل به سوریه سفر جولانی بوده، اما خب به نظرم این سفر هم مؤثر بوده در محاسبات اسرائیل. بنابراین پیامی که آذربایجان میتونه از حمله اسرائیل دریافت کنه اینه که در ارتباط با ترکیه و سوریه باید خیلی محتاط باشه، چون بالاخره آذربایجان روابط نزدیکی با اسرائیل داره و اگر بخواد تو زمین ترکیه بازی کنه به نفع سوریه، ممکنه در روابطش با اسرائیل دچار تنش بشه. برای همینه که میگم آذربایجان مجبوره در اختلافات بین ترکیه و اسرائیل یک بالانسی ایجاد بکنه و جایگاه خودش رو متوازن بکنه. آذربایجان کشوریه که خیلی هم در خصوص نقش‌آفرینی‌های منطقه‌ای، یعنی توی خاورمیانه، تجربه نداره. اونم وقتی که در واقع کار به همچین تنش‌هایی میرسه. اگر توی تاریخ هم عقب بریم می‌بینیم که ارتباط آذربایجان با خاورمیانه در فکر کنم اوایل قرن 19 تقریبا قطع بوده اساساً. موقع روسیه تازه آذربایجان رو از ایران جدا کرده بود و آذربایجان خیلی ارتباطی با خاورمیانه نداشت. بعد از فروپاشی شوروی آذربایجان مستقل شد و در اون دوران هم همچنان آذربایجان یک کشور منزوی بود. نکته جالب اینه که وقتی که آذربایجان اواخر سال 1991 مستقل شد، ترکیه و اسرائیل اولین کشورهایی بودند که استقلالش رو به رسمیت شناختن. خیلی نکته جالبیه. واکنش ایران به استقلال آذربایجان هم در نوع خودش خیلی جالب بود. اون موقع اوایل شکل‌گیری دستور کار اجرایی نفوذ منطقه‌ای، یعنی گسترش نفوذ منطقه‌ای و پیرامونی ایران بود در چارچوب همون استراتژی فوروارد دیفنس یا دفاع پیشرونده، که البته بعدها به شکل ایجاد کردن گروه‌های مقاومت ظهور کرد. واکنش اولیه ایران به استقلال آذربایجان این بود که فکر میکرد میتونه با استفاده از ایدولوژی اسلامی در جمعیت سکولار و شیعه آذربایجان نفوذ کنه و دامنه نفوذش رو به سمت شمال هم گسترش بده. اما آذربایجان اومد روی هویت ترکی خودش تمرکز کرد و روی جمعیت ترک ایران هم تأثیر گذاشت و در نهایت رفت به سمت هویت ترکیه متمایز از ایران و اینطوری شد که ایران نتونست خیلی پروژه نفوذ در آذربایجان رو پیش ببره. در واقع اهرم آذربایجان در مقابل ایران رفت به سمت نوعی ملیگرایی ترکی و هنوز همین روی کرد ادامه داره. ملیگرایی ترکی هم برای ایران خطرناک بود همیشه، چون میتونست روی ترکای ایران اثر بذاره و ترکای ایران رو به سمت تمایلات استقلال طلبانه و جدایی طلبانه سوق بده. اون سالها اگرچه شوروی فروپاشیده بود، اما روسیه جدید همچنان آذربایجان رو حوزه نفوذ خودش میدونست و حمایت روسیه از آذربایجان باعث شد که ایران نتونه با استفاده از اتحادش با ارمنستان منافع آذربایجان رو تهدید بکنه. این وضعیت به مدت 30 سال ادامه داشت و توی این 30 سال آذربایجان هیچ توجهی به خاورمیانه نداشت. اما آغاز ورود آذربایجان به خاورمیانه زمانی بود که روابطش با ترکیه و اسرائیل خیلی نزدیکتر شد. اگر کسی بگه که اساس و دلیل اصلی رابطه نزدیک آذربایجان با اسرائیل همکاری نزدیک نظامی و اطلاعاتی علیه دشمنهای مشترک به خصوص ایرانه، من خیلی راحت این حرف رو میپذیرم. از سال 2006 تا به حال آذربایجان حدود 40% نفت مورد نیاز اسرائیل رو تأمین کرده. این نفت از خط لوله باکو، تفلیس، جیهان که از گرجستان و ترکیه عبور میکنه به اسرائیل میرسه. روابط آذربایجان با ترکیه هم از سال 2003 رفت به سمت نزدیکی. اردوغان اون سال، یعنی سال 2003، توی ترکیه به قدرت رسید و یه رابطه استراتژیک مبتنی بر قومیت، زبان مشترک، مذهب و اهداف ژئواستراتژیک بین آذربایجان و ترکیه شکل گرفت. و اوج همکاری نزدیک ترکیه و آذربایجان چه زمانی بود؟ سال 2020، زمانی که آذربایجان با ارمنستان وارد جنگ شد و ترکیه به لحاظ نظامی و اطلاعاتی کاملا از آذربایجان حمایت کرد و آذربایجان تونست ارمنستان رو با قدرت شکست بده و کل منطقه ناگورنو-قره‌باغ رو تصرف کنه. نتیجه جنگ دوم قره‌باغ باعث شد که موازنه قدرت توی قفقاز جنوبی کاملا به نفع آذربایجان تغییر کنه. روسیه هم نتونست توی اون جنگ خیلی نقش آفرینی کنه، چون درگیر اوکراین بود. بنابراین آذربایجان متوجه شد که روسیه دیگه مثل گذشته توی قفقاز جنوبی دست بالا رو نداره. آذربایجان حتی به این نتیجه رسید که ایران هم دیگه خیلی قدرت تعیین کننده توی قفقاز نیست. چرا؟ چون ارمنستان که متحد ایران بود به شدت تضعیف شده بود و ترکیه که رقیب ایران محسوب می شد وارد قفقاز شده بود و با نقش آفرینی نظامی اطلاعاتی روسیه رو کنار زده بود. علاوه بر همه اینها، وضعیت روسیه هم در طول جنگش با اوکراین بدتر و بدتر شده بود. همه اینها رو که کنار هم بذارید، خیلی واضح و شفاف می بینید که چرا آذربایجان توی 1 سال گذشته توی قفقاز خیلی قاطع تر از روسیه عمل کرده. واکنش آذربایجان به سقوط هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان که از باکو به چچن میرفت رو ببینید. خب این مسئله مطرح شد که این هواپیما با یک موشک روسی سرنگون شده و روس‌ها هم اینو قبول کردن. الهام علیف به صورت علنی و مستقیم از پوتین انتقاد کرد. خب این رفتار معمولی نیست و علیف گفتش که روسیه باید مسئولیت این سقوط رو بپذیره و عذرخواهی بکنه از باکو. حالا یه اتفاق دیگه هم افتاده و اونم دیدار اخیر الهام علیف با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستانه. صحبت از اینه که کریدور زنگزور که مرز ایران با ارمنستان رو قطع میکنه، یعنی باعث میشه که ایران دیگه با ارمنستان مرز مشترک نداشته باشه و ایران یه همسایش رو از دست بده، قرار به زودی ایجاد بشه، یعنی احداث بشه. فارغ از این که این کریدور احداث میشه یا نه، یه موضوع کاملا واضحه و اونم اینه که مذاکره آذربایجان و ارمنستان به نفع آذربایجان داره پیشرفت میکنه و آذربایجان نسبت به گذشته توی قفقاز احساس اطمینان و قدرت بیشتری داره و اعتماد به نفسش هم زیاد شده. بنابراین اگر بپذیریم این اصل ژئوپلیتیک رو که کشورها وقتی که محیط پیرامونی خودشون رو امن میکنن، به فکر محیط‌های دوردست‌تر میافتن تا منابع و فرصت‌های بیشتری برای توسعه خودشون ایجاد کنن، از اینجاست که نگاه آذربایجان دوخته میشه به خاورمیانه و فرصت‌هایی که ممکنه در خاورمیانه وجود داشته باشه. و واقعیتش اینه که در شرایط فعلی ایران اهرام فشار خیلی قدرتمندی علیه آذربایجان نداره. یعنی اگر آذربایجان و ارمنستان به هر ترتیبی با هم به توافق برسن که کریدور زنگزور به نحوی احداث بشه، ایران خیلی نمیتونه کاری از پیش ببره. ایران یک اهرام نظامی داره که استفاده کردن از اون اهرام نظامی هم به شدت براش هزینه داست، به خاطر اینکه ارمنستان میتونه بگه این سرزمین منه و من روش حاکمیت سرزمینی دارم، بنابراین میخوام در خصوصش با آذربایجان معامله بکنم. ببینید اینها مسائلیه که وجود دارن. من نمیخوام بگم که بالاخره تغییر مرزهای یک کشور با کشور دیگه به لحاظ حقوق بین الملل کار آسونیه، اما واقعیتش اینه که ایران هم در وضعیت دشواری قرار داره، خصوصا الان که از همه جهت تحت فشاره. حالا از شانس خوب آذربایجان، یه سری اتفاقات هم اخیراً توی خاورمیانه رخ داده که رقبای آذربایجان رو تضعیف کرده و دوستای آذربایجان رو تقویت کرده. حمله اسرائیل به ایران، تضعیف محور مقاومت ایران توی خاورمیانه، اینا باعث شده که آذربایجان انگیزش بیشتر بشه. واقعا 20 ساله که آذربایجان و اسرائیل همکاری اطلاعاتی زیادی علیه ایران دارن. در جریان جنگ اخیر ایران به طور رسمی آذربایجان رو به همکاری با اسرائیل متهم نکرده، هرچند بعد از سفر جولانی با آذربایجان توی رسانه‌های ایران خیلی ها درباره همکاری نزدیک آذربایجان و اسرائیل حرف زدن، اما موضع رسمی ایران همچنان مدارا با آذربایجانه. یکی از دلایل این مدارا اینه که در حال حاضر ایران گزینه خوبی در قبال آذربایجان نداره. واقعا مرزهای ایران در حال حاضر ناامن هستند و ایران نمیخواد توی مرز خودش با آذربایجان یه مشغولیت امنیتی دیگه برای خودش درست بکنه. غیر از این اهرام فشار عمده‌ای هم علیه آذربایجان وجود نداره و آخر هم این که گذار قدرت در ایران نزدیکه و مجموعه این موارد باعث میشه که آذربایجان انگیزش بیشتر بشه و گزینه‌هاش رو با اعتماد به نفس بیشتری بررسی کنه و سعی کنه نقشش رو توی خاورمیانه تقویت بکنه. واقعیت اینه که تحولات داخلی ایران و سمت و سویی که ممکنه این تحولات داشته باشه برای آذربایجان مهمه. واقعا کاملا واضحه که علیف و اردوغان دنبال احداث کریدور زنگزور هستن. واقعیت اینه که این کریدور یه خط اتصال خیلی مهمه در چارچوب کریدور ترانس خزر که آسیای مرکزی رو به اروپا وصل میکنه، اما ایران به شدت نگران این پروژه است. نگرانی ایران صرفاً قطع شدن مرزش با ارمنستان نیست. نگرانی اصلی تر تقویت محور ترکیه آذربایجانه که واقعاً برای ایران تهدیدآمیزه. این وسط مهم اینه که داینامیک سیاست داخلی ایران در آینده به چه سمتی حرکت میکنه. از این به بعد به نظرم این مسئله خیلی مهمه و هیچ تحولی که پای ایران درش باشه رو نمیشه بدون فکر کردن به این مسئله به طور دقیق پاسخ داد. حتی اگر فرض کنیم ملی‌گرایی توی ایران تقویت میشه و نیروهای ایدئولوژیک توی سیاست‌گذاری ایران به حاشیه میرن، نگاه ساختار سیاسی به آذربایجان باز هم همچنان پر از سوءظن و پر از سوءظن هم خواهد بود. بنابراین به یک معنا باید گفتش که آذربایجان هم در قبال ایران هنوز احتیاط میکنه. آذربایجان یک کار دیگه ای را هم شروع کرده و سعی کرده روابطش با کشورهای منطقه به خصوص عربهای خلیج فارس رو گسترش بده. قدمهای دیگه ای هم برای نزدیکی به عربستان و امارات برداشته. آذربایجان توی میانجیگری بین ترکیه و اسرائیل سر سوریه هم نقش مهمی بازی کرده. توی 3 ماه گذشته 3 دور مذاکره در این خصوص برگزار شده و آذربایجان در خصوص سوریه میانجیگری کرده بین ترکیه و اسرائیل. آذربایجان وسط رقابت شدید ترکیه و اسرائیل که هر دو از متحدای نزدیکش هستن گرفتار شده و عبور از این وضعیت با توجه به اینکه اسرائیل مدام داره سوریه رو بمباران میکنه برای آذربایجان ساده نیست واقعا. بنابراین مسئله سفر جولانی به آذربایجان لزوماً ربطی به مستقر شدن تکفیری‌های مسلح سوریه توی مرزهای ایران و آذربایجان نداره. هنوز نمیشه گفتش که آذربایجان چطور ممکنه رفتار بکنه، اما اونچه که مشخصه اینه که آذربایجان داره به شکل فزاینده‌ای توی خاورمیانه نقش بازی میکنه. این تصمیم هم میتونه فرصت ایجاد بکنه و البته هم تهدید. فرصت از این جهت که آذربایجان میتونه از خلأهای قدرت توی خاورمیانه به نفع خودش استفاده کنه و به یه دستاوردهایی مثل ایجاد کریدور زنگزور برسه و تهدید از این جهت که درگیری‌های خاورمیانه تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و آذربایجان خیلی برای مواجهه با این تهدیدهای متنوع مهارت نداره. و اما یک سری بزنیم به لبنان و وضعیت حزب الله لبنان رو یه نگاهی بندازیم ببینیم که اوضاع به چه شکله. خب اخیراً فشار به حزب الله لبنان برای خلع سلاح زیاد شده. از طرف دیگه موعد برگزاری انتخابات سراسری لبنان هم که فکر می‌کنم اوایل یعنی نیمه اول سال 2026 برگزار میشه داره نزدیک میشه و حزب الله به عنوان یه حزب سیاسی تو لبنان مجبوره که سیاست انتخاباتی خودش رو تدوین بکنه. توی همچین شرایطی حزب الله لبنان به عنوان یه گروه نظامی و سیاسی به طور طبیعی سعی خواهد کرد که جایگاه خودش رو بازسازی بکنه. در هر صورت انتخاباتی در پیشه. سوال مهم اینه که حزب الله چه ابزارهایی داره و چطور میتونه خودش رو بازسازی بکنه در عرصه سیاست داخلی لبنان و اساساً ایده‌ای که میتونه محور بازسازی جایگاه حزب الله توی لبنان قرار بگیره چیه؟ یعنی بالاخره حزب الله باید یک ایده محوری ایجاد بکنه و طبقش استراتژی تدوین بکنه. وقتی به همه جوانب خوب دقت بکنید میبینید که به طور طبیعی تنها ایده‌ای که ممکنه بتونه جواب بده حرکت به سمت ملی‌گراییه. بنابراین من اصلا متعجب نمیشم که حزب الله به سمت ملی گرایی بیشتر و عملگرایی حرکت بکنه و لازمه ملی گرایی و عملگرایی بیشتر اینه که یک تغییری در روابطش با ایران بده، چون به طور طبیعی ملی گرایی با تبلیغ روی روابط نزدیک حزب الله با ایران در تضاده و جور در نمیاد. واقعا جنگ با اسرائیل آسیب‌های زیادی به حزب الله وارد کرد. فرمانده‌هاش و رهبراش ترور شدند. اسرائیل خیلی از مواضع و زیرساخت‌های نظامی حزب الله را توی دره بقا، جنوب لبنان و جنوب بیروت بمباران کرد و آتش بسی هم که بعد از این جنگ به حزب الله تحمیل شد، مسیر رو برای اعمال فشارهای بیشتر سیاسی و نظامی و تأکید بیشتر روی خلع سلاح حزب الله باز کرد. توی همچین شرایطی خیلی طبیعیه که حزب الله بره به دنبال اجرای یک استراتژی ملی گرایانه برای ایجاد بالانس در سیاست داخلی و خونسا کردن تلاش‌های آمریکا و اسرائیل و دولت لبنان برای خلع سلاح. اما حرکت به سمت ملی گرایی الزاماتی هم داره. یکی از الزامات ملی گرایی ایجاب می‌کنه که احتمال مداخله حزب الله در هر نوع درگیری احتمالی بین اسرائیل و ایران در آینده کاهش پیدا کنه. یعنی اینکه حزب الله نمیتونه بگه که اولویت اصلی من منافع ملی لبنانه، اما حالا که اسرائیل به ایران حمله کرده من باید برم از ایران به عنوان مهمترین حامی خودم دفاع بکنم. یعنی حزب الله در وضعیتی قرار گرفته که در این وضعیت باید تصمیمات سیاسی خیلی حساس و سختی بگیره. حزب الله نمیتونه استراتژی ملی گرایی رو جلو ببره و در این حال به نفع یک کشور دیگه مثل ایران هر چقدر هم که بهش نزدیک باشه وارد جنگ با اسرائیل بشه. اکثریت مردم لبنان همچی چیزی رو نمیپذیرن و اساساً این کار با اصل و اساس ملی‌گرایی در تضاد. البته این استراتژی چالش مهم هم برای حزب الله داره و اون چالش اینه که میتونه خطر جنگ با اسرائیل رو افزایش بده. چرا؟ چون تاکید حزب الله روی ملی‌گرایی با دو سیاست دیگه حتما همراه خواهد بود و یکیش مقاومت حزب الله در مقابل خلع سلاح و دوم انتقاد از دولت لبنان بابت اینکه جلوی اسرائیل و بابت حملاتش به لبنان کار خاصی نمی‌کنه و مجموعه اینها میتونه حزب الله رو وارد جنگ با اسرائیل بکنه. بعد از جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران، دیپلمات‌های آمریکایی و اسرائیلی فشار روی حزب الله رو بیشتر کردند. هدف این بود که حزب الله بیشتر تضعیف بشه و دولت لبنان تحت فشار قرار بگیره تا به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل حرکت بکنه. آمریکا به دولت لبنان پیشنهاد کرد که قبول کنه در ازای عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان و در صورتی که اسرائیل حملاتش رو به لبنان متوقف کنه، فشار روی حزب الله رو برای خلع سلاح افزایش بده. اونچه که از اخبار و گزارش ها من دیدم اینو میگن که ظاهرا دولت نواف سلام پاسخ مثبت به این پیشنهاد آمریکا داده. اما طبق چه استدلالی این پاسخ مثبت ارائه شده؟ احتمالاً استدلال دولت لبنان اینه که در صورت خروج اسرائیل از جنوب لبنان و متوقف شدن حملات اسرائیل به لبنان، حزب الله دیگه هیچ بهانه‌ای برای حفظ سلاحش نخواهد داشت. در واقع ایده اصلی اینه که اعلام کنیم وقتی تهدیدی نباشه چه نیازی به سلاح حزب الله داریم. بنابراین حالا میتونیم روی حزب الله فشار بیاریم و حزب الله هم دیگه هیچ توجیهی برای حفظ سلاحش نمیتونه داشته باشه. قبلا همیشه استدلال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این بود که تا زمانی که اسرائیل جنوب لبنان را اشغال کرده و تا زمانی که به لبنان حمله میکنه، حزب الله به عنوان یک گروه مقاومت سلاحش رو تحویل نمیده. نعیم قاسم حتی دولت لبنان رو هم به شدت تحت فشار گذاشته بود و به شدت انتقاد میکرد ازش که جلوی حملات اسرائیل هیچ کاری نمیکنه. حالا ظاهرا دولت لبنان به این نتیجه رسیده که اگر اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه و حملاتش رو هم متوقف بکنه، انتقادهای نعیم قاسم دیگه بلا موضوع هستن. نکته جالب اینه که تام باراک فرستاده ویژه آمریکا اخیراً اعلام کرده که دولت لبنان به شکلی باور نکردنی به پیشنهاد آمریکا پاسخ مثبت داده. ظاهرا باراک رفته لبنان و توی مذاکرات با مقامات دولت لبنان از اونها خواسته یه استراتژی تدوین کنن که طبق اون حزب الله به جای عضویت توی محور مقاومت ایران به یه حزب سیاسی بدون سلاح در لبنان تبدیل بشه و این یعنی خب خلع سلاح کامل دیگه. اما ظاهرا حزب الله قصد نداره به اون سرعتی که امریکا و اسرائیل میخوان با خلع سلاح مقاومت بکنه. در واقع حزب الله دنبال خریدن زمانه. حزب الله به زمان نیاز داره. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله اخیراً گفته حزب الله تا زمانی که اسرائیل طبق توافق آتش بس نوامبر 2024 عقب نشینی از جنوب لبنان رو به طور کامل انجام نداده باشه، اساساً وارد مذاکرات خلع سلاح نمیشه. این وسط حزب الله برای ادامه این استراتژی یه سری موانع هم داره. یعنی استراتژی که میگم منظورم استراتژی خرید زمانه. مهمترین مانع هزینه‌ایه که این استراتژی برای لبنان ایجاد میکنه. یعنی حزب الله اگر این استراتژی رو دنبال بکنه ممکنه برای لبنان هزینه ایجاد بکنه. تخمین بانک جهانی اینه که درگیری بین اسرائیل و حزب الله از اکتبر 2023 تا آتش بس 2024 تقریبا 8.5 میلیارد دلار برای لبنان هزینه داشته. این برای یک کشوری مثل لبنان با جمعیت هولوحش 5-6 میلیون نفر عدد خیلی زیادیه. این مبلغ تازه غیر از نیازهای خیلی خیلی زیاد لبنان برای دریافت کمک مالی برای خروج کشور از بحران اقتصادی، سوء استفاده سیاسی، سوء مدیریت سیاسی و تبعات انفجار بندر بیروت. یعنی حزب الله لبنان علاوه بر اینکه 8.5 میلیارد دلار از دست داده و خسارت بهش وارد شده، تازه به میلیاردها دلار کمک مالی دیگه نیاز داره. آمریکا و اسرائیل معتقدن که خساراتی که اخیراً به حزب الله وارد شده میتونه حزب الله رو وادار کنه که از موازش کوتاه بیاد و در نهایت درگیری بین اسرائیل و لبنان تموم بشه. آسیب‌هایی هم که حزب الله متحمل شده البته خیلی زیاده. ترور نصرالله و صفی الدین، ترور فرمانده‌ها، نابودی بخش زیادی از زرادخانه‌های موشکی و راکتی و مهمتر از همه قطع مسیر تدارکاتی از سوریه بعد از سقوط اسد، که خب همه اینها در کنار هم باعث شده که حزب الله خیلی تحت فشار قرار بگیره. مجموعه این موارد باعث میشن که حزب الله نتونه خودش رو سریع بازسازی بکنه، بنابراین به زمان نیاز داره. حمله ای آمریکا و اسرائیل به ایران هم نشون داد که حزب الله عملاً توان مداخله توی این درگیری رو نداره. اگر یادتون باشه حزب الله فقط یه بیانیه محکومیت صادر کرد و عملاً کار خاص دیگه نکرد. بعد از آتش بس بعضی از لبنانی ها مثلا مقامات سیاسی علناً اعلام کردن که دیگه نباید بحث و گفتگو درباره عادی سازی روابط با اسرائیل توی لبنان ممنوع باشه. مثلا پاولا هاکوبیان نماینده مجلس لبنان و ولید بارینی نماینده طرفدار عربستان توی مجلس حرفایی در این خصوص زدن و این حرفا منتشر شده. واقعا نمیشه گفتش که این حرفا توی کلیت لبنان طرفدار داره، یعنی اینکه کل مردم لبنان این حرفا رو قبول دارن، اما واقعیت رو اگر بپذیریم باید گفتش که بخشی از افکار عمومی لبنان در خصوص تعامل با اسرائیل، حداقل نوعی تعامل لبنان با اسرائیل، مشکلی ندارن. گروه های سیاسی لبنان هم در خصوص خل سلاح کامل حزب الله و تبدیل شدنش به یه حزب سیاسی حرف زدن و هنوز هم حرف میزنن. مثلا حزب مسیحی جنبش میهنی که از قبل متحد مسیحی حزب الله بود این موضع رو علنا اعلام کرده. مجموعه این اتفاقات نشون میده که تغییری که توی جهتگیری سیاسی افکار عمومی لبنان نسبت به حزب الله در مقایسه با زمان قبل از جنگ حزب الله با اسرائیل ایجاد شده تغییر مهم و چشمگیریه. قبل از جنگ با اسرائیل کمتر چهره‌ها و گروه‌های سیاسی داخل لبنان ابراز تمایل می‌کردند که جایگاه حزب الله را به عنوان یک گروه نظامی سیاسی قدرتمند به چالش بکشن، اما حالا وضعیت یواش یواش داره برعکس میشه واقعا. اما بگذارید یه مقداری جزئی تر دقیق بشیم روی استراتژی حزب الله. استراتژی حزب الله برای خرید زمان احتمالاً شامل مخالفت جست و گریخته با هر توافق دیپلماتیک بین اسرائیل و لبنان. این استراتژی باعث میشه که پیشرفت دیپلماتیک بین اسرائیل و لبنان در خصوص مسائلی مثل تعیین مرز تا قبل از انتخابات سراسری لبنان کند بشه. اما سوال اینه که آیا حزب الله میتونه این پیشرفت دیپلماتیک رو کند کنه؟ بر روی کاغذ بله میتونه. هر نوع توافق دیپلماتیک بین اسرائیل و لبنان با توجه به بالانس فرقه‌ای و ساختار ظریف و شکننده فرقه‌ای توی لبنان به جلب نظر حزب الله وابسته است. ببینید درسته که حزب الله به لحاظ خارجی تضعیف شده در جنگش با اسرائیل، اما همچنان در درون لبنان قدرت خودش رو تا حدود زیادی هنوز حفظ کرده. درست تحت فشاره اما همچنان قدرتی داره در داخل لبنان. بنابراین نمیشه بدون جلب نظر حزب الله دولت لبنان بیاد و یه تصمیم ملی بگیره. یه چیزی شبیه به توافق قبلی لبنان و اسرائیل سر مرزهای آبیه دیگه، که تا زمانی که حزب الله قبولش نکرده بود این توافق نهایی نشد. دولت لبنان هم بعیده که بخواد بدون جلب نظر حزب الله اقدامات تند و رادیکالی انجام بده. حزب الله قبلا هم نشون داده که اگر بخواد میتونه با استفاده از قدرت نظامیش اعتراضات خیابانی رو سازماندهی کنه. بنابراین دیپلمات‌های آمریکایی، اسرائیلی و لبنانی احتمالاً مجبور بشن روی موضوعاتی تمرکز و مذاکره بکنن که خارج از حوزه‌های مد نظر حزب الله است، خارج از خطوط قرمز حزب الله است و حوزه‌هایی باشه که در واقع نیازی به جلب نظر مثبت حزب الله نداشته باشن. و اگر این حوزه ها محور مذاکرات باشه قاعدتا هیچ توافقی منوط به جلب نظر حزب الله نمیشه. اما خب توافقی که منوط به جلب نظر مثبت حزب الله نباشه مسلما توافق کامل و ملی نخواهد بود، بلکه توافق جزئی خواهد بود و همین مسئله روند مذاکرات رو برای رسیدن به یک توافق کلی و بزرگ کند میکنه. وقتی مسئله تعیین مرزها در میونه، مهمترین مسئله عقب نشینی مرحله نیروهای اسرائیلی از چند تا پایگاهی که هنوز توی جنوب لبنان دارن و اونجا مستقر هستن. این پایگاه ها بعد از جنگ سال پیش تأسیس شدن و اسرائیل قصد داره این پایگاه ها رو در کوتاه مدت به عنوان اهرم فشار علیه حزب الله حفظ بکنه. اما دولت لبنان داره سعی میکنه با لابی کردن با آمریکا اسرائیل رو برای عقب نشینی از این پایگاه تحت فشار بذاره. حزب الله هم مشکلی با شروع مذاکرات تعیین مرز نداره. حزب الله هیچ وقت نگفته که مخالفه با این مذاکرات. اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، حتی ممکن اختلافات 77 ساله اسرائیل و لبنان رو سر مرزها حل بکنه. بنابراین بعیده که حزب الله بر اساس استراتژی جدیدش در خصوص این مذاکرات واکنش تندی نشون بده، چون اگر این کار رو بکنه در افکار عمومی لبنان به عنوان یه نیروی غیر عملگرا شناخته میشه که فقط تمایل داره سنگ بندازه جلوی پیشرفت امور. البته بعیده که اسرائیل خیلی راحت و به خواست خودش این پایگاه ها رو ترک کنه، اما اگر تحت فشار مستقیم آمریکا قرار بگیره و یا اگر به این نتیجه برسه که اگر این پایگاه ها رو ترک کنه فشار برای خلع سلاح حزب الله زیاد میشه، چون بالاخره حزب الله هم بهانه هاش رو برای حفظ سلاح از دست میده، ممکنه که این کار رو بکنه و این پایگاه ها رو ترک بکنه. در خصوص مرزهای زمینی یه مورد پیچیده وجود داره و اونم مزارع شبعاست. اسرائیل روی این منطقه خیلی حساسه. البته خب حالا نمیشه نتیجه نهایی گرفت و باید منتظر موند و دید سرنوشت این منطقه در نهایت چی میشه. البته اگر این مذاکرات به نتیجه هم برسه، بازم حزب الله جلوی فشارها برای خلع سلاح مقاومت خواهد کرد و خب این مقاومت باعث میشه که اسرائیل انگیزه پیدا بکنه که کمپین نظامی خودش رو علیه حزب الله ادامه بده. از طرف دیگه شرکای بین المللی لبنان هم تمایلی به ارائه کمک‌های اقتصادی نخواهند داشت اگر حزب الله جلوی خلع سلاح مقاومت بکنه و خب اسرائیل هم همچنان به حملاتش ادامه بده. خب ببینید، شاخه نظامی حزب الله هنوز هم محور هویت سیاسی و ایدئولوژیک و محور ساختار تصمیم گیری حزب الله و بعیده که حزب الله به راحتی با انحلال شاخه نظامی خودش موافقت بکنه، مگر اینکه فشارهای داخلی روش خیلی خیلی شدید بشه. و البته اگر هم این فشار داخلی خیلی شدید بشه، ممکنه حزب الله در صورتی که مقاومت بکنه حمایت مردمی رو از دست بده و یا اینکه با یه سری تهدیدهای نظامی موجودیتی برای خودش روبرو بشه. این وسط ابزار حزب الله چیه؟ ابزار حزب الله اینه که عملگرایی نسبی خودش رو همچنان حفظ بکنه و اگر بتونه این رویه رو ادامه بده، احتمال اینکه این فشارها کمتر بشه وجود داره. نکته دیگه ترس از شروع جنگ داخلی توی لبنانه که خب افکار عمومی لبنان واقعا ازش میترسن و حزب الله میتونه از این ترس به نفع خودش استفاده بکنه. مردم لبنان اگر احساس کنن که فشار زیاد روی حزب الله ممکنه جنگ داخلی ایجاد کنه، ممکنه بترسن و بنابراین دولت هم توانش برای فشار آوردن به حزب الله کمتر میشه. در این صورت مذاکرات خلع سلاح هم طولانی تر میشه قاعدتاً و اون هدف حزب الله برای خرید زمان، برای اینکه فرصت داشته باشه خودش رو بازسازی بکنه، به دست میاد. بنابراین بعیده که پیشرفت قابل توجهی در این شرایط در خصوص خلع سلاح حزب الله به دست بیاد و حزب الله ممکنه در بدترین حالت مجبور بشه که فقط توی بخشای خاصی از لبنان حضور نظامی نداشته باشه، نه بیشتر. و البته خب این مسئله برای اسرائیل اصلا خوشایند نیست و مسلماً اسرائیل به حملات خودش به حزب الله ادامه میده و آمریکا و عربستان هم کمک‌های خودشون رو به لبنان قطع میکنن. اگر دقت بکنید تا اینجا من به عمد مدام دارم یه لوپ رو برای شما تصویر میکنم، یه لوپی که مدام داره تکرار میشه و من توی این لوپ دارم حرکت میکنم و فقط ابعاد مختلفش رو دارم باز میکنم، چون معمولا شرایط در لبنان الان در این وضعیت اینجوریه که اگر این کارو بکنه اون ممکنه، اون یکی ممکنه این کارو بکنه و اگر این کارو نکنه این بنبست ایجاد میشه، بعد دوباره این بنبست و کنش‌های هر کدوم از این طرفین به هم ربط دارن و این هی یه لوپی رو ایجاد میکنه از حرکت به سمت جنگ، دور شدن از جنگ، حرکت به سمت صلح، دور شدن از صلح. و خب این لوپیه که البته برای لبنانی‌ها و سیاستمدارهای لبنانی تازگی نداره. لبنان دهه هاست که با این چرخه بی نتیجه روبروه و خب دلیل وضعیتی هم که الان درش گرفتار شده وجود همین چرخ است. خب اما اگر حزب الله به نقطه‌ای برسه که مجبور بشه سلاحش رو تحویل بده و شاخه نظامی خودش رو منحل بکنه، در این صورت چه اتفاقی میفته؟ اگر حزب الله مجبور بشه این کار رو بکنه، خب اون هویت اصلی خودش رو از دست میده. اگر سلاح رو از حزب الله بگیرید، ازش چی باقی میمونه واقعا؟ وقتی هویت از دست رفت و شاخه نظامی منحل شد، اون وقت شبکه حزب الله تومه میشه برای فرقه ها و جناح های رقیب. این روند پایگاه قدرت خیلی از چهره‌های شیعه رو توی لبنان تضعیف میکنه و از بین میبره. بنابراین اصرار حزب الله به حفظ سلاحش از یک منظر صرفاً به خاطر تهدیدات اسرائیل نیست، بلکه حزب الله در این خصوص ملاحظات داخلی توی داینامیک جدال قدرت در لبنان هم داره. یعنی یکی از ملاحظات اینه که اگر من سلاحم رو تحویل بدم، فرقه های رقیب، جناح های رقیب من رو زنده زنده ممکنه بخورن. کمپین نظامی اسرائیل علیه حزب الله هم برای حزب الله تهدید و هم فرصت در این داینامیکی که دارم بهتون میگم. تهدید از این جهت که در هر صورت برای حزب الله هزینه سنگین نظامی و نیروی انسانی داره و فرصت به این دلیل که حزب الله میتونه حملات اسرائیل رو به عنوان توجیه خلع سلاح نشدنش حداقل تا زمان برگزاری انتخابات مطرح بکنه. توی این مدت هم، یعنی تا برگزاری انتخابات، فرصت داره تا بتونه پایگاه رأی خودش رو سازماندهی بکنه. اما سازماندهی پایگاه رأی و تثبیت جایگاهش توی سیاست داخلی لبنان لازمش اینه که حزب الله به صورت بالقوه یا حداقل به صورت سوری از ایران فاصله بگیره. فقط با فاصله گرفتن از ایرانه که حزب الله میتونه خودش رو به عنوان یه جنبش ملی گرای مقاومت که تحت تأثیر هیچ نیروی خارجی نیست مطرح بکنه. به طور کلی حزب الله ممکنه تصمیم بگیره که هویت خودش رو از یه حزب مسلح اسلامگرای مقاومت به یه گروه شبه نظامی ملی گراتر تغییر بده، اما همه اینها به این معنا نیست که رویارویی حزب الله و اسرائیل قرار تموم بشه.